تحصیلات کفایه استاد علی دوست 23/2/88 صفحه 304.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و قد عرفت ان التعارض بین الظهورین فیما کان سنداهما قطعیین و فی السندین اذا کانا ظنیین.
مکلف در مقام امتثال نمیتواند ملتزم به دوتاش بشه و بالاصل اگر این که نه نیاز به یه زمینه داره، چون میداند که حکم الله واقعی یکی بیشتر نیست، نمیتونه به دوتاش ملتزم بشه.
در موافقت التزامیه وقتی بحث میشه گاهی گفته میشه موافقت التزامیه به حکم واقعی، اما گاهی وقتا گفته میشه منظور اعم از واقعی و ظاهریه، که قاعدتا اینجاها باید اعم فرض بشه. وقتی اعم فرض شد، اعم از واقعی و ظاهری، طبیعتا مشکلی که دارید همینه، یعنی در اصل صدورش مشکل نداره، شما نمیتونید ملتزم بشید، منتها عدم امکانش بالعرض نیست. البته ممکنه یک چیزی مشکل امتثال داره، به ذات مشکل امتثال داشته باشه، ممکنه بالعرض مشکل امتثال داشته باشه. خب روشن اینجا چون در واقع مصداق تعارضه، به ذات نمیتونه جمع بشه، منتها در مقام امتثال. منظور از بذات من میگم با اون اصطلاح شما فهم، یعنی در مقام امتثال این دوتا قابل التزام نیست. و چون گفتیم گستره موافقت التزامی هم ظاهری رو میگیره هم واقعی رو، پس اینجا پیاده میشه.
اگر التزام به معنای عقد القلب در نیت قلبی نیست،
حالا اونا دیگه بحثا بذارید.
من معنی میدونی که به هر دو ملتزم میشه با هم.
خب نمیتونه که هر دو رو، یه دفعه مثل اون حرف دوستتون میگید که فل جمله از شار صادر شده، بله، ولی اگر گفتید که به شخصی و به شخصی نمیتونه ملتزم بشه و به شار مقدس نسبت بده، که مگر اینکه سببیت رو به معنای شدیدش بگیرید، یعنی خلو واقع از حکم و این که هرچه مجتهد برسه و رو به ده چیز برسه، همه چیه؟ همه حکم الله. این که ما سببیت رو به این معنا ما اصلا بحث نکردیم،
یعنی دیگه معنای خودم که سببیت رو به معنای جعل مصلحت در معدای امر
خب نمیشه دیگه، در دو چیز
دو چیز متضاد
هم نه دیگه، دو چیز متضاد هم و هم رو بخوام به شاره نسبت بدیم، فکر کنم نفسنم زیاد اینجا بحث بشه، چون اصل بحث دیروزم اشاره کردم ابهامات خودشو داره، باید اونجا حل بشه که اصلا موافقت التزام اصلا یعنی چه، که حال بعد بحث کنیم. که بذارید بیشتر این حد کفایه. خب ملاحظه کنید دوستان، یه 5-6 تا مطلب، یعنی اون فصلون جدا یه 3-4 تا مطلب خرد و ریزه، اینا رو جمع و جورش کنید و از این مطلب های خوردریز عبور کنیم به یک مطلب اساسی دیگه. ببینید یه مطلب اینه که ایشون می فرماید که اگر دو سند متعارض دو روایت متعارض یا دو آیه یا یک آیه یک حدیث ما تعبیر میکنیم به سند غیر از سند تو کتاب. اگر دو دلیل متعارض از نظر سند قطعی باشند، قهرن تعارض خودشو کجا نشون میده؟ تعارض و تکاذب که احدهما باید کنار گذاشته بشه یا هر دو مشکل داره، شکی نیست که در دلالت دیگه. ولی فرض کنید دو نص قرآنی یا دو روایت مسلم متواتر متعارض باشن، یا یک آیه مسلم یک روایت مسلم، خب این که دیگه نمیتونه بگیم سندشون مشکل داره. ولی و مثلا اینا از نظر سند رد کنیم، چی رد کنیم؟ فرض اینه که قطعیه، به ناچار باید در جهت چی؟ دلالت. حالا یا هر دو رو رد کنه، هر کار میخواد بکنی، حالا هرچی مبناتون باشه، از نظر عقلی که بنا شد تعارضا تساقطا، از نظر اخبار و عدلم حالا بعد خواهیم گفت اقتضای روایات ما چیه در این با، ولی علی حال متعرض سند نمیتونیم بشیم. باید به قول ایشون تعارض بین ظهورهای دو دلیل حساب کنی، یا البته اضافه کنی جهت صدور اگر روایت باشه. مثلا دو روایت قطعی متعارض هم داریم زیاد، اما یکی رو حمل بر تقیه میکنی، دیگری رو حمل بر عدم تقیه، و بعضا هم حل میشه کار، تعارض برطرف میشه. ولی اگر دو دلیل متعارض در سند ظنی بودن، دو دلیل متعارض متعارضن واقعا، متعارضا نه عام و خاص و اونا رو بذارید کنار، اونا دیگه تمام شد، اونا متعارض نیستن، نه واقعا متعارض، اما دو روایت ظنی. این دوستان الا ماشاءالله مثال داره، یعنی اکثر متعارض ما اینجوری هستن. مثلا دو تا عام داریم، بینشون عام خاص منوجه، هر دوشون هم روایت، هر دو هم روایت. از این که میگیم هر دو روایت خبر واحده، پس معلومه سنداهما چی؟ ظنی. متعارض هم هستن چون عام خاص منوجه که جمع عرفی نداره دیگه، در مجمع ما چه کار کنیم؟ خب اینجا اگر در یک همچون صحنه‌ای قرار گرفتیم، اینجا تعارض در اسناد پیش میاد، ولذا ممکنه بگیم تعارضا تساقطا، ممکنه بگیم یکی بر دیگری مقدم میشه. اگر مثلا مرجح داره که بعدا خواهیم گفت به مقتضای روایات خاصی که داریم، یکی بر دیگری مقدم میشه، یعنی تعارض رو در سند ما نشون میدیم، اما در دلالت نه ها، چون فرض اینه که جمع دلالی نداره. پس دوستان یه مطلبی که یاد گرفتیم اینه که المتعارضان اگر از نظر سند قطعی باشن، تعارض در ظهور و دلالتشون خودشو نشون میده، اگر از نظر سند ظنی باشن، تعارض در سند، این که میگیم تعارض در سند خودشو نشون میده، یعنی یا هر دو رو میذاریم کنار، رد میکنیم سندن، یا یکی رو میگیریم دیگری رو رها میکنیم، این معنی اینه که خودشو در سند نشون میده، اما دیگه دلالت رو کار نداریم، چون فرض اینه که جمع دلالی نداریم. خب این دوستان یه مطلب پیشتون باشه تا بعد پیاده کنیم. البته اگر یادتون باشه بخشی از این مطلب قبلا هم گذشت، حالا آخون که میگه همش گذشته، ولی نه، حالا دو عبارت دیگه معصر میشیم کمی، یه تکه از این مطالب گذشته بود در سه چهار جلسه قبل، یه تکش هم البته جدید. نکته دیگه که کاملا تکراریه قبلا هم داشتیم این بود که یادتون باشه گفتیم اگر پای تعارض اومد به میان، دوستان هر وقت میگیم پای تعارض آمد به میان، یعنی نشد جمع کنی، مثل عرف عام و خاص و مستقیم و عرف مقبول، جمع مقبول. وقتی تعارض آمد به میان، یادتون باشه گفتیم که متعارضان در معداشون با هم ستیز میکنن، در واقع همدیگر رو نفی میکنن، خود ستیزن با هم دیگه، همدیگر رو نفی میکنن. البته یادتون باشه در دلالت التزامی که نفی ثالث بود میگفتیم اشکالی نداره از یکیش استفاده کنید، چون در نفی ثالث که با هم دعوا ندارن. حالا بگو مستند کن نفی ثالث رو به هر دو، بگو این دوتا با هم نفی ثالث میکنن یا با دقت بیشتر، چون فرض میکنه احد هما کاذبه، واقعش کاذبه، به یکیش نسبت بده. و چون به هر کدام نسبت بدیم درسته، بنابراین نفی ثالث میشه کرد. بارها مثال هم میذاریم، نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حرامه، میشه گفت نماز جمعه مستحب نیست، این دیگه قدر مسلمشه که مستحب نیست. خب اینم از مطالعی بود که دقت کردید خواندید. من اون معقوم میگه برای یه چیز ما روش اصرار داریم، یه چیز اصرار داریم که بی خود خود رو معطل تو جمع علکی، من تعبیر میکنم جمع تبرعی، آقای میگن تبرع یعنی همین از پیش خود، متبرع یعنی کسی که دعوت نشده یه کاری میکنه، یا دعوت بدون درخواست یه چیزی رو میده به یه نفر، میگنش متبرع دیگه. تبرع یعنی همینطور دادن بدون درخواست قبلی. معمولا تبرع یعنی بی مبنا، بی ریشه، علکی. ایشون میگه آقا خودتون رو در جمع علکی به تعبیر بنده، که اون جمله الجمع و مهما امکن اولا منتر شاید برسونه، خودتون رو معطل نکنید، چون این قانون نه دلیل عقلی داره، بفرمایید، نه دلیل نقلی داره. دلیل نقلی خود نداره، وقتی نداره نداره دیگه، برید نگاه کنید آیه قرآن حدیث. دلیل عقلی هم واقعا کدام دلیل میگه که در یک مجموعه منظوم مفصل اگر ادله مختلف آمده، ما باید تا میتوانیم به هر قیمتی شده. جالبه دوستان اگر این راه رو باز کنیم، دیروز براتون مثال زدم، شاید این کم عجیب بود که حتی مثلا با آهنگ بگیم این استفهام انکاری بوده، اون خبری بوده، خب استفهام انکاری با خبری منفی با هم قابل چیه؟ جمعه. این دلیل نداریم. البته دوستان شاید مثلا گذشته ها منظورشون از الجمع و مهما امکن، آخه مهما امکن این امکن خودش شاید همون جمع عرفی بوده، یعنی غیر غیر عرفی رو میگفتن چی؟ ناممکن. اگر اینطور باشه خب خیلی خوبه. البته این که من میگم شاید، نمیخوام بگم همشون نظرشون این بوده، اینو بهتون میگم دوستان، گذشته های جمع هایی دارن که امروزی ها کمتر زیر بارش میرن، یه مقدار گسترده تر از عرفی، اما دیگه نه دیگه تا گاو ماهی پیش برن. من یه چند سالیش تو این فیشایی که دارم همین یادداشت کردم، جمع هایی که تا حالا شده، آقا همش عام و خاص و مطلق مقید که نیست که، خب این خود به خود چون چند سالم هست، حالا هر وقت هم دیدن اصلا یادداشت کردم، چیزای عجیبی جمع شده، مثلا شاید حدود 20 رقم جمع در کلمات دیده شده. البته بعضیاش پرطرفدار، بعضیاش کم طرفدار، ولی هست. حالا انشاءالله این چیزی یواش یواش جمع بشه، طبیعتا میشه قابل بحثه. یه چیزی دوستان بینابین، یعنی بین اون چی که امروزی ها میگن جمع عرفی با اونی که ما میگیم جمع علکی به هر قیمتی شد. مرحوم آخون برای اینکه مثلا صلح کل بشه، میگه اگر منظور از آقایون الجمع و مهما امکن عرفن باشه، این قابل دفاعست، چون داره میگید عرفیه دیگه، عرفیه دیگه، جمع عرفی مقبول که خودش دلیل خودشه. فقط اینجا دوستان یه اشکالی داره، که اگر مراد اینها از این از جمع و مهما امکن جمع عرفی مقبول باشه، دیگه نباید بگن اولا من التهر، باید بگن چی؟ یقدم و التهر. بله، الجمع و مهما امکن یقدم و التهر. ایشون جواب میده که آقا این اولا اولویت تفضیل نیست، این اولویت اولویت تعیینه. گاهی تو فارسی میگه، میگه آدم ذکر خدا بگه بهتر از اینه که فحش بده، مثلا طرف داره فحش میده، ناسزا میده، میگیم آقا ذکر خدا بگی بهتر از اینه که غیبت کنی. این بهتره نه، یعنی اون بهه، این بهتره، این یعنی تعیین. آیه قرآن هم اون مثال کلیشه ایش اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، در طبقات ارث خدا میفرماید بستگان طبقه طبقن و برخی از طبقات اولویت دارن نسبت به طبقه دیگه. خب اولویت دارن یعنی به هر دو میشه داد؟ خب نه دیگه، طبقه یک که باشه طبقه دو نمیبره. اینجا اولویت ها اولویت های تعیینی. این الجمع و مهما امکن اولا من التهر هم همینه. حتی من بهتون عرض بکنم دوستان، حتی اگر ما مراد از مهما امکن رو هم عرفی نگیریم، اولا همون معناش اولویت چیه؟ تعینیه. چون اونایی که قائل بودن حالا رو غیر عرفیش هم قبول داشتن، اونا میگفتن لازمه، نمیگفتن اولویت داره که. چون دوتا اصلا جمع کنیم با نکنیم دو فتوای مختلفه، معنا نداره که بین دو فتوای مختلف بگیم اولا. بله، اولایی نداره که. میخوام بگم این حتی اینجوری هم معنا نکنیم، اولویت باید اولویت تعیینی باشه. من دوستان نمیدونم چند تا مطلب شد، سه چهار مطلب شد عرض کردم، فقط یک مطلبش که معطل کنه، فقط بار علمی نداره، ولی به خاطر عبارت عاجز کفایه معطل کنه، اونا انداختمش که رو خود عبارت حال ببینیم چجور میتونیم باش کنار بیایم، تا بیریم انشاءالله فصل بعدی که مطلب مهم امروز مونه. دقت کنید، وقد عرفت ان التعارض بین الظهورین فیما کان سنداهما قطعیین. ایشون میگه شناختی که تعارض بین دو ظهور هست، مثلا دو دلالت که یکی رو هم کنیم برای اجمال، یا اصلا هر دو رو بذاریم کنار ناچار بشیم، چون جمع که نمیتونیم بکنیم، جمع عرفی فرضمون اینه، تعارض و درگیری بین ظهور است اگر سند دو تا متعارضا قطعی باشه. خب ما در سند نمیتونیم کاری بکنیم، میتونیم بگیم تعارضا تساقطا و مثلا یکی صادر نشده، علیاذ بالله دو تا آیه قرآنه، دو تا حدیث متواتره، این حرفا چیه؟ پس باید تو تعارض ببریم تو دلالت، حالا یا میتونیم حل کنیم یا مثلا کنارم میذاریم، که خب عملا باید کنار بذاریم، چون جمع عرفی که نداره که، ما هم که الجمع و مهما امکن رو قبول نداریم که، خب میذاریم کنار. حالا هر دو رو بذاریم کنار، یکی رو بذاریم کنار، چون بعد خواهیم گفت که ادله میگه یکی رو بذار کنار. خب این یه مطلب. حالا اینجا بعضی از دوستان نوشتن که این که قبلا گفته نشده به این شکل، این قبلا بیان نشد، ولی یه چیز بهتون میگم دوستان راحت باشه، عرفت بعضی وقتا یعنی شناختی قبلا. ما تجربه کردیم خیلی وقتا به معنای میدانی، میشناسی، این مطلب روشنه. من یادم هست در رسائل مکاتب اینها گاهی گیر میکردیم که آره این، چون حضور ذهن ما اون زمانها بد نبود که، اگه گذشته بود قاعدتا تو ذهن ما بود، نبود. خب این یعنی این مطلب رو میدونی. حالا اینم اگر نبودم قبلا، من که از چون دیدم بار علمی نمه، نگام کنترلم نکردم که بینم قبلا داره یا نداره، مهم نیست. خب این تمام شد. وف سندن ازا کانا زنیین و تعارض در سند اگر دوتا دلیل زنی باشه. دوستان مثالی که زدیم دو روایت عام که بینشون عام خاص منوجه، که قابل جمع نیست، جمع عرفی فرضمون اینه. خب اینجا تعارض در سندینه. ببینید تعارض در سندینه یعنی میتونی بری سراغ هر دوش بذاری کنار اگر قاعده بگه، یا یکی رو رسما بذاری کنار، اما دیگه تصرف در ظهور نمی کنن دیگه، چون تصرف علکیه. برای چه تصرف در ظهور؟ به چه مبنایی تصرف در ظهور بشه؟ خب اینم یکی. لقد عرفته، یه مطلب دیگه هم قبلا، این که قبلا داشتیم صریحا هست، لقد عرفته ان قضیت تعارض انما هو سقوط المتعارضین فی خصوص کل ما یعدیان الی من الحکمه. اینم یه مثلا. تا اینجا دوستان یک سره بخونید، همینجا توقف کنید. قبلا شناختی که اقتضای تعارض معلومه دیگه، یعنی اونجا که نشه جمع کنی تعارض، اقتضای تعارض سقوط متعارضین، نه در همه چیز، حتی در نفی ثالث نه، فقط در دلالت مطابقشون. به تعبیر آقای آخوند در خصوص هر حکمی که منجر بشه این متعارضین به اون حکم. خودش هم اومده ما رو معنا کرده من الحکمه. شما اگر به جای ما بذارید حکم، دیگه من الحکمه رو نمیخواد، چون روشن شده در خصوص هر حکمی که این متعارضین به او برسن، متعارضین تساقط میکنن. البته در نفی ثالث تساقط نمی کنن، که اینم داشت. تمام شد. حالا دوستان این یه خط و نیم، این یه خط و نیم دست امروزمون، عبارتی که عرض کردم جالب نیست، عبارت مریضیست. عبارت اینه، ببینید، لا بقا اهما علی الحجیه بما یتصرف فیهما او فی احدهما. خب اینم خیلی راحته معنا کنم. ببینید بنا شد که متعارضین سقوط کنن، درسته؟ میخواد دیگه متعارضین سقوط کنن، نه اینکه شما اینا رو حجت حفظ کنید و تلاش کنید که در هر دو یا یکی به هر قیمتی شده تصرف کنید. دوستان این تلاشی که در هر دو یا یکی به هر قیمتی شده تصرف کنی، بهش میگفتیم چی؟ همون الجمع و مهما امکن اولا منتر میگفتیم دیگه. رضایشون میخواد دیگه نه، راحت بگو تعارضا تساقطا، اما نه یا علکی بین اینا جمع علکی، جمع تبرعی بکن. عبارت این میخواد بگه لا بقا اهما علی الحجیه، نه این که دو تا دلیل و حجت بپنداری، دو تا دلیلی که جمع عرفی ندارن، فرضی که متعارضن جمع عرفی ندارن، اینا رو بر حجیت نگه داری، اما به گونه ای که تصرف کنی در هر دو یا یکی به هر قیمتی شده، این دیگه وجهی نداره. پس دوستان این بقا اهما علی الحجیه اشاره به چی داره؟ به جمع تبرعی. لا بقا هم اشاره به رد داره، خواستید بنویسید بنویسید، بقا اشاره داره به جمع تبرعی، لا بقا هم داره رد میکنه. خب دوستان تا اینجاش هم هیچ مشکل نداره. پس این طور شد که قضیه تعارض تساقطه، بله، سقوط متعارضینه، نه جمع علکی. اما دوستان مشکل از اینجا که این چی میخواد بگه؟ او بقا او سندیهما علیها کذالک بلا دلیل یساعد علی من عقل او نقل. این چی میخواد بگه؟ البته این بلا دلیل به اون قبلی هم میخوره، یعنی این بلا دلیل به همین عبارت هم که الان خوندم دوستان بگید میخوره، یعنی این تو میشه لا بقا اهما علی الحجیه، همین که الان خوندیم، بما یتصرف فیهما او فی احدهما بلا دلیل یساعد علی من عقل او نه، این به اونم میخوره.
که همون جمع علکیه، جمع تبرعی دیگه، چون جمع تبرعی هیچ دلیلی نداره، پشتوانه‌ای نداره. حالا این عبارت دوستان، او بقا و سندیه ما علیها کذالک، اولا ضمیر رو معلوم کنیم، کذالک هم معلوم کنیم. بله، تا حال بعد این چی میشه؟ شکی نیست که علیها یعنی علل حجیه، درسته؟ پس اینو یادداشت کنید، ضمیر علیها به حجیت برمیگرد، علیها یعنی علل حجیه. کذالکم هر که هرچی گفته بگه دوستان، برخی از محشین اینجا چیز جالبی ندارن، کذالک یعنی همون به ما یوتسر رفو فلان فلان، درست شد؟ پس این طور میشه، ببینید، او بقا و سندیه ما علل حجیه، بخونید، به ما یوتسر رفو فیه ما او فی احده ما. اجازه بدید، من همین دارم میگم، اجازه بدید. ببینید، شکی نیست که این او بقا اصل بر کجاست؟ اون بقای قبلی، یعنی لا بقا او هما علل حجیه، که بنا شد اشاره به جمع تبرعی داره، درسته؟ این درست نیست، اینم درست نیست. همچنین لا بقا و سندهی هما علیها چی؟ کذاله. نه خیر، باید بگیم سقوط، لا بقا و هما علل حجیه تا آخر، او بقا و سندیه ما علیها کذالک تا آخر. خب این چی شد؟ یعنی شد بقا سند هر دو، یعنی سند هر دو رو در حجیتی نگه داریم. خب قبلی هم بقا سند بود دوستان، اون بقا و هما علل حجیه که خوندین یعنی چه؟ بقاء هما علی الحجیه یعنی بقاء متعارضین بر حجیت. این که بگیم اینا صادر شده، حجت فقط بیم تو دلالت تصرف کنیم. دوستان ببینید، چون بقاء هما علی الحجیه که تا الان خوندیم یعنی بقاء سندن، این بقاء سنده همام که صریحا خودش داره، یعنی سندش رو نگه داریم، اینه که کمک نمیخوام، اجازه بدید. این لذا بعد از او با قبل از او یکی میشه، بعد از او با قبل از او یکی میشه. دوستان چیزی که به ذهن ما میرسه، دقت کنید، شاید بگم مثلا 10-12 مرتبه من این عبارت رو همین در دوره اخیر همین که با شما هستم هی فرض رو عوض کردم برگردم، چون اصرارم خیلی وقت من دارم آقای حکیم اینا که من معمولا یه نگاه میکنم که چیزی ندیدم، مگر از چشم من رفته باشه توی مریضی من ممکنه غافلم شده باشم. ولی ببینید، اون چی که من عقیدم هست اینه که ایشون در همین دو خطی که امروز خوندیم دو دستگاه درست کرد. دو دستگاه چی بود؟ قطعیین باشند از نظر سند، یا چی؟ ظنیین باشند از نظر چی؟ سند. اینطور بود دیگه، قطعیین باشند که گفته تعارض بین ظهورین واقع میشه، اگر ظنیین باشند تعارض بین سندین واقع میشه. این دو تا بقا و هما او بقا که اونم باز شد بقا استنده هما دوستان، این اشاره به همون دو شک داره، گوش میکنید؟ یعنی لا بقا و هما علل حجیه که الان خوندیم گفتیم خیلی راحته، اشاره به جمع تبرعی داره، نظر داره به جریان جمع تبرعی در دو تا دلیل قطعی، او بقا و سندیه ما علیها کذالک، اشاره داره به جریان جمع تبرعی در چی؟ در زن میگه، در زن میگه. و خلاصه یه حرف این آقا این میشه، حالا عبارت اونه چقدر بهتر از این میشه گفت، اینشون میخواد بگه آقا قد عرفته، رفتی مثلا دقتون چی برقرار میشه، قد عرفته که قاعده در متعارضین تساقطه، تساقطه، نه حفظ هر دو دلیل با جمع تبرعی در قطعیه، یا حفظ هر دو سند یعنی اونم باز هر دو دلیل در ظنیه باز با چی؟ با جمع تبرعی. عبارت نگاه کنید اون وقت اصلا به هم خمیر میشه، یعنی به هم رفت. بارها عرض کردیم دوستان یکی از کاری که انسان باید تو این متون بکنه که مطالب رو به هم ربط بده. اگر ربط برقرار شد معلومه درست فهمیده، درست معنا شده. اگر دید مثل خورشتیش که این زنها دید اول عروسشون میپزن لوبیاش یه طرفه، خودش یه طرفه، گوشتش یه طرفه، یه گالون آب هم اون گوشه، این ناشیه. اما آدم میره شیراز آش سبزی شیراز رو میگیره، هیچ مثل میشه بزنی سینه تنور ازش بعد نون بپزه. این کاری که دوستان باید بکنید و من متأسفانه کم دیدم و اینا به هر حال تجربه است که هر کتابی هر بحثی بعضیا قرآن تفسیر میکنن، ما هر آیش با هم دیگه قهره. بعدا که میگه خب آقا قرآن در طول 23 سال نازل شده دیگه، بله در طول 23 سال نازل شده. خب ما گاهی برای اینکه بعضی آیات رفت نداره حتی مثال هم میزنه. ما دوستان معتقدیم تا لم یسل الکارد و الال استخان نباید این کار رو کرد، آیات باید به هم رفت داد. حتی همون آیاتی هم که بعضی ها مثال دادن برای عدم ارتباط، ما معتقدیم ارتباط داره، منطقه وقت لطائف هم داره ها، نه اینکه حالی یه هنری باشه آدم چیز کنه، نه اصلا از لطائف محروم میشه، از لطائف محروم میشه انسان. حالا بگذاریم، حالا کفایه که نمی‌کنه دیگه در اون حرف، ولی ببینید ایشون اینطور گفت، گفت قد عرفت، الان سریع یه بار میخونم خیلی راحت، قد عرفت ان قضیت تعارض انما هو چی؟ سقوط المتعارضه. چرا میترسید؟ بگید تعارضا تساقطا لا بقاءهما علی الحجیه، نه اینکه اصرار داشته باشید دوتا متعارض رو سنداش رو حفظ کنید، این مال قطعیه، لذا کلمه سند نمیاره. بقای بر حجیتش رو حفظ کنید، ولی بیاید به هر قیمتی شده تصرف کنید. یا بقای سندیه ما علل حجیه، سندینش رو حفظ کنید، بعد چکار کنید؟ تصرف در حجیت بکن، تصرف در دلالت بکن. چه اصراری دارید بر بقا افتنن اگر ظنیه؟ چون ایشون گفت که اگر ظنی باشه این قسم دومش مال ظنیه میشه، اگر ظنی باشه تعارض در سنده. چه اصراری دارید شما حفظ کنید سنده این رو و بعد به خود تصرف بکنید در حالی که بلا دلیل یا ساعد علیه من عقلن او نقلن فلا یفعدو. اینم گام آخر، میگه اصلا بهتون بگم بعید نیست مراد بزرگان، که البته ما اینو قبول نداریم صد درصد، این جستجو اینو تایید نمیکنه، ولی خب حالا آخون فرموده، بعید نیست مراد از امکان جمع امکان عرفی باشه که دیگه اصلا چیزی به نام جمع تبرعی ما نخواهیم داشت. ولا ینافیه الحکم به انه اولا مع لزومه حین اذن و تعینه. اگر جمع عرفی باشه چه میگن اولا، باید بگن لازم. میگه اشکال نداره، منافات ندارد این احتمال را، این که بگیم مراد جمع عرفی باشه، حکم این که علما گفتن اولا، با این که باید بگن چی؟ لزوم تعین حین اذن، یعنی وقتی که مراد عرفی باشه. فإن اولویته من قبیل الاولویه فی اول الارحام و علیه، لا اشکال در این جمله ولا کلام، نه اختلافی خواهد بود نه اشکالی خواهد بود. فرق اشکال و کلام که میدونید بعضی وقتا اختلافی هم نیست ولی خب شبهه داره، میگه نه شبهه دار نیست اختلافی هم نخواهد بود، چون جمع عرفی رو همه قبول دارن. خب و اما دوستان یه چند خطی هم از این فصل جدید وارد بشیم. ببینید رفت مطلب، ما در حرفای گذشته یک اصلی تأسیس کردیم در متعارضین که امروز هم تأکید کردیم، به نام اصل سقوط، اصل تساقط، اصل تساقط که اصل اولی در متعارضین تساقطه. حالا یه سوال، آیا این اصل که اصل اولیه، اصل عقلیه، آیا این اصل در توسط شارع محترم شمرده شده یا نه این اصل توسط شارع کنار رفته و یک اصل دیگه ای تأسیس شده؟ ممکنه دوستان، حال من خارج از کفایه، تو ذهنتون بیاد اگر یک اصل عقلیه چطور شارع میتونه خلاف عقل مطلبی رو بگه؟ اگر یادتون باشه، دیده باشید، چون اینو فکر میکنم بد نیست دوستان ببینید، ما در فقه و عقل گفتیم گزاره های عقلی دو قسمه، یک گزاره های تنجیزیه که قابل تصرف توسط هیچ قانون گذاری نیست، گوش میکنید، گزاره های تنجیزی در عقل نظری مثل دور باطله، تسلسل باطله، خلف باطله، دو ضرب در دو میشه چهار، اینا کارش نمیشه بکنه. در گزاره های عقل عملی مثل ظلم قبیحه، خیانت قبیحه، عدل نیکوس، کذا و کذا، خب اینا قابل دستکاری نیست توسط هیچ کس. ولی یه سری گزاره های عقلی داریم تنجیزی نیست، تعلیقیه، میگه این اینطوره اگر، مگر اینکه مثلا یه چیزی، مثل اینکه عقل میگه که چیز قبیحه، اما نمیگه مطلقا، میگه لولا مصلحت غالب، یا تناسب جرم و جریمه. دیدم یه آقای گرد و خاک چی کرده، چه گرد و خاک، اگه گردن و خاکن، تو اون قضیه سه انگشت سی شطور، چهار انگشت بیس شطور، تو قضیه دیه زن، خب این میگه اصلا این با تناسب جرم و جریمه منافات نداره. از اون طرف هم دوستان جز مسلمات فقه ماست، شیعه و سنی، شیعه و سنی، سه انگشت سی شطور، چهار انگشت بیس شطور. خب ببینید اونجا ما اینو بحث کردیم که این تناسب جرم و جریمه، اونم تو فضای دنیویش، چون بحث آخرت جداست، اصلا این یک حکم عقلی تنجیزی نابتو شدنه به قول امروزی ها، یا این قابل چیه؟ قابل تغییر، قابل وتو هست. البته وقت سه چهار جواب من اونجا دادم، همین بحث کردم، بحث انگشت رو اونجا، خب اینا باید جدا بشه، احکام تنجیزی و برعکس عقل نظری که عمده قضایاش تنجیزیه، عقل عملی عمده قضایاش تعلیقیه. لذا عموم گناهان رو مصلحت بالاتر میشه مجاز، عموم ثواب ها رو مقصده بالاتر میشه حرام، عقل عملی اینطور نیست، عموم قضایش عقل تعلیقیه. حالا اینجا دوستان همینطوره، این که میگیم اصل اولی تعارضه، ممکنه یه قانونگذاری به خاطر مصالحی که میبینه بگه مثلا اصل اولی در دلیل متعارضه چیه؟ مثلا تخییره، یا بگه اگر یکی مزیت داره بر دیگری، اونی که مزیت داره بگیر، اصل اولی، اصل ثانوی درست بکنه. مثلا شارع مقدس احساس کنه که اگر بگه در متعارضین تساقط، مجتهدان میرن سراغ ادله‌ای که احتمال اصابش کمه، مصلحت میبینه که بگه در متعارضین اصل اولی چیه؟ تخییره، اصل اولی شرعی یا اصل تأسیسی، من اولی تعبیر میکنم سبق لسان بود، اصل شرعی چیه؟ تأخیره. یا مثلا اونی که مزیت داره بگه، چون باز دو بحثه، یه دفعه میگیم اصل شرعی که شارع تأسیس کرده گفته تأخیر، مطلقا ولو یکی بر دیگری مزیت داشته باشه. یه لفظه میگیم نه، اگر مزیت داره ذوالمزیه رو بگیره، اگر مزیت نداره اون وقت تأخیر. که همینطور هم هست، میدونید که نظر غالب همینه، غالب علما انشاءالله میخونیم، میگن اگر دو روایت متعارض یکی بر دیگری مزیت داشت اونو بگیر، اگر مزیت نداشت اون وقت قائل به تأخیر میشیم. من دوستان یه سوال از شما بکنم، اگر بنا شد ما از اون اصل عقلی بیان بیرون، این امتحانها، نگید که کفای تمرین نداره، این تمرین. ببینید اگر اصل اولی شد تساقط، درست شد، همینطور شد دیگه، بنا شد از این اصل ما عبور کنیم، میام در فضای شهر، در فضای شهر اگر یک اصل ثابتی نرسیم، میدونیم اون اصل عقلی کنار رفته ها، اون نه، ولی بیم در فضای شهر ندونیم مطلقا تخییره، که اتفاقا این سوال که میکنم از اون سوال فرضی نیست، علما رو دو دسته کرده، ندونیم که مطلقا تخییر اصل شرعی، تأسیس شرعی، یا در صورتی که برابر باشند، و الا اگر یکی مزیت داره، مثلا راویش عدله، راویش اصدقه یا مشهور بین علما، اونی که مزیت داره، اگر شک کنیم اصل شرعی چیه، در اجتهاد و عمل باید بنا رو بر چی بذاریم؟ بر تأخیر یا تعیین. دارم سوال میکنم، بر تعیین. چرا؟ چون آقایون میدونی یک اصلی دارن، میگن اذا دار الان بین تعیین و تأخیر، تعیین مقدمه. به خصوص دوستان، به خصوص اینم دقت کنید، به خصوص این که ما قبلا داشتیم که اصل عدم حجیت هم داریم، درسته یا نه؟ اوائل جلد دو خواندید دیگه یا نخوندید هنوز؟ اوائل جلد دو که اگر شک در حجیت بکنیم مساویس با یقین با عدم حجیت. بله. خب دوستان اگر ما دو روایت متعارض داریم، یکیش دو درجه بالاتر از یکیه، خب اگر ما اون ظلمزیه رو بگیریم خیالمون راحته که چی؟ درست گرفتیم، چون یا تأخیره یا تعیینه، خب ظلم از دیگر گرفتیم. ولی اگر آمدیم اون یکی رو گرفتیم، این دوستان مثل این میمونه که دو تا مجتهده، اعلم غیر اعلم، نمیدونم فقط تعیین اعلم متعینه یا بین اعلم و غیر اعلم من مخیرم. علما چی میگن اینجا؟ میگن خب اعلم رو بگیر، اعلم رو که عمل کردی، اگر متعین بوده که شما عالم رو گرفتی، اگرم نبوده مخیری، خب شما عالم رو گرفتی، یه طرف رو گرفتی، هیچ عاقلی نمیاد غیر عالم رو بگیره. اینجا هم همینطوره، اجماع هم همینو میگه، اجماع هم همینو میگه. ولی روایات چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یک بحث شاید 7-8 جلسه‌ای با اون امور پیرامونش. روایات چی میگه؟ روایات در متعارضین میگه تأخیر یا توقف یا اخذ به اونی که مزیت داره. اگرم اونی که مزیت داره مزایا چیا هستن؟ اینا دوستان بحثای روزهای آیندمونه. میدونید که از حالا عملا ما از جلسه امروز، یعنی بتونم بگم فردا، عمدتا داریم وارد بحث تعادل و ترجیح میشیم، که از مهمترین بحثای اصوله و پرثمرترین. این چند روز این بندوبیلای فرعی بود که مرحوم آخون با عبارتهای خب مندمج مطرح میکرد، ولی از این به بعد دوستان بحثا هم شیرین اساسی و میدونید قدیمی ترین بحث اصول هم همینه، یعنی اصول از بحث تعادل و تراجی شروع شد، از عصر ائمه، عمرش هم عمر 1300 ساله است، برمیگرده به دوران صادقین، بلکه میتونم عرض کنم قبل از صادقین علیه السلام. فستون لا یخفا انما ذکر من قضیه تعارض بین الامارات آنچه که گفتی مقتضای تعارض بین امارات انما هو به ملاحظه القاعده فی تعارضها، به ملاحظه قاعده. دوستان این قاعده رو مورد اول چی معنا کردیم؟ اصل اولی عقلی، یادتونه گفتیم کلمه عقلی هم بنویسید، قانون عقلی. و الا فربما یدعى الاجماع على عدم سقوط کلل متعارضین فی الاخبار. بعضی ها ادعای اجماع کردن که ما نباید در اخبار متعارض قائل به تساقط بشیم، چنانچه اتفقت علیه کلمت و غیر واحد من الاخبار. یعنی هم اخبار میگن نگید تساقط، هم اجماع میگه. من دوستان اینجا یه سوال از شما بکنم، این اصلی که میخوام از امروز به بعد بخونیم، اصل تخییر یا اخذ به ذی‌المزایا، فقط در تعارض اخبار میاد؟ بعدا آخه یه سنجه هایی هم داریم، یا این بحثا در غیر اخبار هم میاد؟ مثلا اگر دو کارشناس قولشون تعارض کرد، دو کارشناس تو موضوعات، دو بیانه، این بحثی که خواهیم گفت پیاده میشه یا نه؟ از خود عبارت چیزی در میاد یا نه؟ بله؟ فل اخبار میگه دیگه، اصلا بحثشو منحصر میکنه در اخبار. اما در غیر اخبار چی؟ اینا دیگه دوستان باید، البته چرا تو رسائل یه اشاره شد، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول اشاراتی داره، ولی خب عبارت مال اخبار، این حواستون باشه. لذا ما تو تعارض دو بیانه دیگه نمیخوام این بحثی که فردا و پس فردا و پس این فردا داریم اینا رو بیاریم، تو اخبار دارم. ولا یخفا ان اللازمه، این همون اشاره، همون سوالی که از شما کردن، میگه مخفی نماند که آنچه که صحیحه و آنچه لازمه، لازم یعنی صحیح، لازم، فیما اذا لم تنهز حجتون علی تعیین او تأخیر بینهما، اگر به یک اصل شرعی نرسیدیم که متعینه یا مخیرین، خب اقتصار و علل راجه منه، اصلا اگه راجهی باشه، اگر حال بعدا خواهیم گفت انشاءالله بحث میکنیم که اصل شرعی تعیینه یا تأخیره، ولی اگر نرسیدیم چی؟ باید فقط ظلمزیه رو بگیم، للقطع به حجیتی تخیرن او تعینن، به خلاف الاخر لعدم القطع به حجیته، ول اصلو چی؟ عدم حجیت ما لم یقتب به حجیته، بر ربما ادعی الاجماع ایزن علا حجیت خصوص راجع و صدل علیه به وجوه اخر احسنها الاخبار و هی علا طبائفه. Let's have a moment.